ساعت 8 صبح در ایران، یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو و موسیقی براتون داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما همراه بودین ازتون خیلی سپاسگزارم، و اگه همین الان به این برنامه پیوستین که خیلی خیلی خوش اومدین. مراد ویسی به استودیو اومده تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی میگوید مه آفرید امیر خسروی معروف به امیر منصور آریا متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اجازه برداشت 2 میلیارد تومان از حسابهای بانکی خود را برای کمک به تیم فوتبال داماش صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس نماینده رشت گفته است این تصمیم پس از دیدار امیر عابدینی مدیر باشگاه داماش با نماینده شرکت امیر منصور آریا اتخاذ شده و امیر منصور آریا برای پرداخت این مبلغ نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نوشته است. این گزارش می‌افزاید باشگاه داماش زیر مجموعه یک شرکت امیر منصور آریا است و همکنون 100 میلیارد تومان پول در حساب‌های بانکی وی موجود است. امیر منصور آریا در ارتباط با فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده و حکم اعدام وی در زمستان 1391 به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با پادشاه عربستان درباره توافق هسته‌ای گروه 5+1 با ایران گفتگو کرد. به گزارش رویترز کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما در این تماس تلفنی به ملک عبدالله گفته است که تبعیت ایران از تمامی تعهدات مورد اشاره در توافق ژنو از اهمیت برخوردار است. این گزارش می‌افزاید سران آمریکا و عربستان توافق کردند که به تماس و مشورت‌هایشان با یکدیگر مادامی که مذاکرات برای دستیابی به یک توافق بلند مدت با ایران جریان دارد ادامه دهند. شورای همکاری خلیج فارس که عربستان از اعضای با نفوذ آن به شمار می رود روز چهارشنبه از توافق تهران و گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران استقبال و ابراز امیدواری کرد این توافق مقدمه‌ای برای رسیدن به راه حل جامع برای پرونده هسته‌ای ایران باشد. در همین ارتباط عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات عربی متحده قرار است امروز پنجشنبه برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شود. این اولین سفر وزیر امور خارجه امارات به تهران پس از شروع به کار دولت حسن روحانی است. امارات اولین کشور در بین همسایگان جنوبی ایران در خلیج فارس بود که از توافق هسته‌ای ژنو حمایت کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته توافق هسته‌ای ژنو از 20 دسامبر 29 آذر اجرایی می شود. آقای صالحی روز چهارشنبه در دانشگاه امیرکبیر تهران گفته ایران 405 کیلو اورانیوم 20% غنی شده تولید کرده، اما بر اساس توافق ژنو و در یک دوره 6 ماهه تولید اورانیوم 20% غنی شده خود را متوقف می‌کند. خبر آخر این که سپهبد راحیل شریف روز چهارشنبه از سوی نواز شریف نخست وزیر پاکستان به عنوان فرمانده جدید ارتش این کشور معرفی شد. به گزارش رویترز ژنرال راحیل شریف 57 ساله تحصیل کرده مدارس نظامی آلمان، بریتانیا و کانادا است و به عنوان یک استراتژیست نظامی در بازنویسی استراتژی نظامی پاکستان در سال 2007 نقش اساسی ایفا کرده است. وی جایگزین ژنرال اشفاق کیانی می شود که روز جمعه به طور رسمی دوره فرماندهی 6 ساله وی پایان می یابد.
مشروع خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی، اما در این بخش صبحانه با خبر دو گزارش داریم براتون، سه گفتگو، پیام‌های تلفنی شما و اگه فرصتی باقی موند حتماً پیامک‌های شما. در پی امضای توافقنامه مقدماتی هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در یک شنبه گذشته همواره گمانه‌زنی‌ها و تعریف‌های متفاوتی از مفاد این توافقنامه از قول چهره‌های سیاسی مرتبط با مذاکرات در رسانه‌ها انعکاس یافت که طرفین را وادار کرد بلافاصله واکنش نشان دهند تا به اصطلاح سوء تفاهم ایجاد شده را برطرف کنند. از آن جمله موضوع حق غنی‌سازی برای ایران و یا به تازگی موضوع فعالیت‌ها و ارتباط آن با ساخت و ساز در تأسیسات آب سنگین عراق که از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مجلس مطرح شد. کیان معنوی در گفتگو با بهمن آقایی دیبا، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل در ارتباط با ایران، نخست دیدگاه وی را در مورد برداشت نادرست از مفاد یک توافقنامه و پیامدهای آن می‌پرسد. بشنویم پاسخ بهمن آقایی دیبا را.
مشکل اصلی این استش که ما شاهد یک توافقنامه کامل و نهایی بین ایران و کشورهای پنجره اضافه یک نیستیم. چیزی که در ژنو حاصل شده یه نوع برنامه ایست برای یک سری اقدامات و یک توافقی است برای برنامه مشترکی که دو طرف به اون اقدام بکنن. و در نتیجه این میشه گفتش که شروع راه است. قرار است که اگر که طرفین همین راه ادامه بدن، در نهایت این راه منجر بشه به یک توافقات اساسی در آینده. برای همین هم فکر می‌کنم طبیعی هستش که در این مرحله اختلاف نظرهای جدی راجع به مفاد این توافق، کلماتی که در اون وجود داره و نکات و مفاهیم اساسی که در اون وجود داره به چشم می‌خوره. یکیش همین مسئله غنی‌سازی است. در توافق ژنو تاکید شده روی مسئله قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که معروف است به NPT. خب در ماده 4 NPT اشاره‌ای هست به چیزایی که بهش میگن لوازم مربوط به کارهای هسته‌ای و هیچ حرفی مستقیم راجع به کلمه غنی‌سازی enrichment یا چیز شبیه این که معنی غنی‌سازی بده در اون وجود نداره. منتها اکثر کشورهای دنیا معتقدند که این چیزی که در NPT آمده مستلزم این هستش که غنی‌سازی هم صورت بگیره و این یکی از قسمت‌های اون هست، ولی در این حال کشورهای دیگری وجود دارند و در رأس اونها به بخصوص طرف آمریکایی که معتقدند که حرفی از غنی‌سازی در NPT اولا زده نشده و دوما اگر هم چیزی در اون هست این حق مال کساییه که بقیه مواد NPT رو هم به طور کامل اجرا بکنند. و همینطور مسئله عراق در تبادلی که صورت گرفته خب به چیزایی اشاره شده راجع به متوقف کردن فعالیت‌های در اونجا. خب این فعالیت ها میتونه شامل اقدامات متفاوتی باشه و بازم تفسیر طرف آمریکایی با تفسیر طرف ایرانی از کلماتی مثل ساخت و سازها و فعالیت هایی که در اونجا میتونه صورت بگیره متفاوت هست.
خب آقای دیبا، با توجه به این سوء برداشت ها باید منتظر چه گامی در جهت رفع این مشکلات از سوی طرفین ایران و پنج به علاوه یک بود و آیا فکر میکنید که این خلاهای تعریفی از مفاد این قرارداد چه پیامدهای منفی در بر داره؟
اگر که این مسیر ادامه پیدا بکنه و اگر این توافق که صحبت از 6 ماه هست تمدید بشه و ادامه پیدا بکنه، همین مسائلی که صحبت کردیم بخشی از چیزهایی خواهد بود که دو طرف باید راجع به جزئیات اون با همدیگه به تفاهم برسن و توافق رو ادامه بدن. و در این حال میدونیم که فشارهای در داخل ایران، خارج از ایران، در منطقه و غیره وجود داره که اینها هم میتونن باعث ایجاد مانع بشن در راه اجرای این توافقنامه و اون خلاهایی که شما اشاره کردید جزء نکاتی هستند که به هر حال توسط افرادی که مخالف کلا این روند و این مسیر هستند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نکته دیگه‌ای که در موضوع هسته‌ای از سوی آقای ظریف در مجلس عنوان شد این بود که ایشون در توجیه مثبت بودن و مهم بودن این توافق منافع ملی رو مطرح کردن. دیدگاه شما چی است؟
نظر من این استش که کل برنامه اتمی ایران با توجه به اینکه خسارات هنگفتی به این مملکت شد از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، از نظر روابط خارجی و وضعیت داخلی در ایران به وجود آورده، ایران رو با این همه منابع و درآمدها به مرز ورشکستگی کشونده و بعدم با این همه لوازم و دردسرها و رسیدن به یک متن تفاهم اولیه‌ای که حالا اجرای همین هم هزاران مشکل و گرفتاری رو در آینده برای کشور خواهد داشت، در نهایت برای یک برنامه‌ای که از نظر دولت ایران حداقل هدف اون تولید برق هست، به نظر من با منافع ملی مملکت ایران مطابقت خاصی نداره.
بهمن آقایی دیبا بود، استاد روابط بین الملل از آمریکا، که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با یک گزارش ادامه میدیم. نتایج یک نظرسنجی جدید که از سوی خبرگزاری رویترز و ایپسوس انجام شده نشان می‌دهد که در آمریکا تعداد شهروندانی که از توافق اولیه با ایران در ژنو حمایت می‌کنند دو برابر شمار مخالفان با این توافق است. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز بر پایه این نظرسنجی 44% از آمریکاییان گفتند که از توافق اولیه‌ای که هفته گذشته در ژنو با ایران امضا شد حمایت می‌کنند و 22% نیز با این توافق ابراز مخالفت کردند. بنابر نتایج این نظرسنجی شهروندان آمریکا اعتماد کمی به نیات ایران دارند، اما با این همه به خاطر تجربه‌های جنگ عراق و افغانستان بر خودداری آمریکا از درگیری نظامی با ایران تاکید می‌کنند. 49% از پرسشوندگان گفتند که در صورت شکست مذاکرات با ایران آمریکا باید تحریم‌های بیشتری را علیه تهران اعمال کند. 31% نیز گفتند که در صورت شکست مذاکرات نیاز به دیپلماسی بیشتر خواهد بود، اما 20% نیز گفتند که خواستار اقدام نظامی علیه ایران هستند. به نوشته رویترز، نتایج به دست آمده از این نظرسنجی حاکی از خستگی افکار عمومی در آمریکا از جنگ است و نتایج منتشر شده این نظرسنجی همچنین می تواند کمکی باشد برای درخواست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور در خصوص خودداری از اعمال تحریم های جدید علیه ایران. دولت باراک اوباما مکررن از کنگره این کشور خواسته است تا به خاطر پرهیز از پیچیده تر شدن مذاکرات هسته‌ای با ایران وضع تحریم‌های مضاعف علیه تهران را به تأخیر بیندازد. نظرسنجی رویترز و ایپسوس به صورت آنلاین و از روز یک شنبه تا سه شنبه انجام شده و تعداد پرسشوندگان این نظرسنجی 591 نفر بوده است. در همین حال در بخش‌های دیگری از خبر رویترز در مورد این نظرسنجی آمده است که 63% از پرسشوندگان گفتند که به باور آنها هدف از برنامه هسته‌ای ایران ساخت بمب اتمی است. در همین حال 65% نیز گفتند که ایالات متحده نباید در هیچ درگیری نظامی در خاورمیانه درگیر شود مگر آنکه مستقیماً مورد تهدید قرار بگیرد و 21% نیز با این گزاره مخالفت کردند. با این وجود در بخش دیگری از خبر رویترز آمده است که 50% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که آمریکا باید برای دفاع از امنیت اسرائیل علیه هر گونه تهدیدی از قدرت نظامی استفاده کند. 31% با این نظر مخالفت کردند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدیم و میرسیم به شما. نوبت شماست، شمایی که به ما زنگ میزنیم و روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیام میگذارید. بشنویم.
من واقعا این پیروزی بزرگ رو تبریک میگم. اگر واقعا نیتشون خوب باشه، واقعا پیروزی بزرگی هست. اگر شرکت های خارجی بیان و از اقتصاد ما خیلی خوب میشه انشالله. اگر سپاه بذاره، اگر اون قدرتمندایی که واقعا منافعشون به خطر میفته خرابش نکنن، ما واقعا امیدواریم. واقعا خوبه، انشالله که خوبه.
بالاخره موفق شدیم حق غنی‌سازی رو بگیریم، مبارکه. ولی یه سوال اساسی میمونه، اونم اینه که اصلا این حق به چه درد ما میخوره؟ مگه کره و شمالی و پاکستان که غنی‌سازی میکنن چه گلی تونستن به سر مملکتشون بزنن که ما میخواییم بزنیم؟ ولی کشورهای مثل آلمان و ژاپن که ابر تکنولوژی هستن، بعد سالها تصمیم میگیرن که نیروگاه اتمی خودشون رو تعطیل کنن. آیا برای ما جای خوشحالیه که تازه تصمیم گرفتیم نیروگاه اتمی داشته باشیم؟ چون حتما خودشون بهتر از من و شما میدونن که صرف این همه هزینه و مشکلات و ریسک هرگز توجیه عقلانی اقتصادی برای تولید برق از انرژی اتمی نداره.
من میخواستم از آقای روحانی تشکر کنم از اینکه انقدر راحت تونستن سر قرب و کلا بذارن و راحت تر به بمب اتم برسن.
توافق هسته‌ای سود عمده اون نصیب آقای خامنه‌ای می شود، زیرا ایشان از جیب ما ملت نگونبخت ایران هزینه جنگ سوریه، حفظ حکومت بشار اسد، مخارج حزب الله و حماس را پرداخت می نماید. به علاوه مبالغی هنگفت در داخل و خارج از کشور صرف حاکمیت و اقتدار ایشان می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سفر در قالب نشست اکو در تهران انجام شد و تنها چند روز پس از توافق در ژنو بر سر برنامه هسته‌ای احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که نامش در ماه‌های اخیر با بحران و جنگ داخلی در سوریه گره خورده به تهران رفت و با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف مذاکره کرد. طرفین در حالی در ایران به گفتگو نشستند که از زمان آغاز بحران در سوریه دو پایتخت موازهی کاملا متفاوت از یکدیگر در قبال این بحران داشتند. تهران از بشار اسد حمایت کرد و ترکیه که میزبان نیم میلیون پناهجوی سوری شد از خواسته های مخالفان حمایت کرد. درباره گفتگوهای روز چهارشنبه ایران و ترکیه، هانا کاویانی با تورج عطابکی کارشناس مسائل آسیای میانه گفتگو کرده است. تورج عطابکی از بحران سوریه و دلیل گفتگوی طرفین در این باره میگوید:
وقتی به پیشینه این اتفاقاتی که در سوریه جاری هستش نگاه میکنیم، میبینیم که دو سال پیش هر دوی کشور ایران و ترکیه خانش کاملا متفاوتی از خانش امروزشون داشتن از این بحران. حالا هر دوی این کشورها و بسیاری از کشورهای دیگه منطقه به بازخوانی این بحران نشستن. به همین خاطر هر دوی کشورها، ترکیه و ایران، دارن تلاش میکنن که یک راه میانی پیدا کنن که موازی این هر دو کشور رو به همدیگه نزدیک بکنه. چرا که در طول این دو سال این تحولات به حوزه‌هایی رسیده که امنیت هر دو کشور رو به شدت داره تهدید میکنه. ترک‌ها نگران وضعیت کردهای سوریه هستند و از هر گونه استقلال این کردها استقبال نمی کنند و تلاش می کنند که تو این زمینه نظر ایران رو هم به این موضوع جلب کنند که هر گونه استقلال کردهای سوریه به ضرر ایران هم خواهد بود. گام عملی برای حداقل رسیدن به یک توافق کوتاه مدت اینه که از هر طرف دعوا بخوان که آتش بس رو اعلام بکنن.
آقای عطابکی، سوال آخرم درباره توازن قوا در منطقه هست. به هر حال به عنوان دو قدرتی که در منطقه هستند، ایران و ترکیه رقابت‌هایی دارند و در این حال ترکیه در یکی دو سال اخیر به دلیل خصوصا بحران سوریه توافق نظری و نزدیکی نظری با برخی کشورهای عربی داشته. فکر می‌کنید که این نزدیک شدن دوباره ایران و ترکیه حداقل برای بررسی موضوع سوریه و پیدا کردن یک راه حل برای موضوع سوریه چه تأثیری در توازن قوا در چشم‌انداز منطقه خواهد داشت؟
ببینید، در عرصه سیاست نه دوستی ها پایداره و نه دشمنی ها. به شدت این رو ما میتونیم در تحولات چند سال گذشته حداقل ببینیم مصداق این ادعا رو. به گمان من ترکیه در نخستین ماهای بحران سوریه یاران دیگه‌ای در منطقه پیدا کرد، مثل عربستان سعودی یا حتی مصر آقای مرسی و از این دست. الان در صحنه سیاسی منطقه عربستان سعودی یا قطر در اون موقعیتی نیستن که پیشتر بودن، نقشی که در قبال بحران سوریه بازی می کردن. سرنوشت آقای مرسی را می دونیم چه شد و در مصر چه کسانی در به قدرت رسیدن. بنابراین ترکیه مجبوره که به بازخوانی تمام این تحولات منطقه بنشینه و خودش رو همسو کنه با این تحولاتی که در این دو سال و نیمه در این منطقه پیش اومده. بنابراین ترکیه فکر میکنه که برگرده به همسایه پرقدرتش مثل ایران و ببینه آیا میتونه با کارت ایران در سوریه بازی کنه و میتونه آیا از طریق ایران دولت مرکزی سوریه رو زیر فشار قرار بده. مطمئنن این در مورد ایران هم مصداق داره. ایران هم فکر میکنه که اگر قراره که بحران سوریه به نوعی پایان بگیره که منافع کوتاه مدت و بلند مدت ایران در حقیقت تأمین بشه، آیا میتونه روی بضاعت ترکیه برای نفوذی که نزد اپوزیسیون سوریه داره حساب بکنی یا نه؟
تورج اتابکی بود، استاد روابط بین الملل در هلند، که با همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد درباره مواضع و مذاکرات ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ازتون ممنونم که به رادیو فردا گوش میکنید و همینطور شنونده صبحانه با خبر این پنج شنبه هستید. در دمشق اعلام شد که سوریه در نشست صلح ژنو شرکت خواهد کرد و این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ها بشار اسد قصد کنارگیری از قدرت را ندارد. همکار ما نادر صدیقی درباره نشست صلح ژنو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگو کرده و نخست از او درباره میزان موفقیت احتمالی این نشست پرسیده است. بشنویم پاسخ حسن هاشمیان را.
فکر میکنم با تعیین تاریخش در 2 بهمن یک گام خیلی بلندی به سوی صلح در سوریه برداشته شد و امیدواری های خیلی زیادی رو ایجاد کرد در منطقه و اعتقاد دارم که تمام گروه ها، یعنی چه اونایی که در داخل هستن و چه اونایی که بیرون هستن، با جدیت دارن دنبال میکنن این مسئله رو و به اعتقاد من میتونه یک پایه‌ای باشه برای جلوگیری از خشونت‌های گسترده که اکنون در سوریه در اتفاق میفته. من دیدم که در واقع اونایی که تحت عنوان ائتلاف ملی کار میکنن استقبال کردن، البته شروطی هم داشتن و ممکن هم در آینده تغییراتی در بعضی از کارهای مربوط به اونها صورت بگیرن، مثلا کرسی سوریه در اتحادیه عرب رو در اختیار اونها قرار بدن یا در مورد کمک‌های انسانی به محاصره شدگان در شهرهای سوریه یک کارهای در این زمینه صورت بگیره. به همین دلیل یک امیدواری خیلی قوی الان شکل گرفته که داریم به سوی 22 ژانویه یا 2 بهمن میریم.
با این حال مخالفان دولت فعلی سوریه، آقای هاشمیان، دچار اختلاف هستند. همچنان برخی از اونها در کنفرانس ژنو اصولا شرکت نمی کنند.
گروه های مخالف به چند دسته تقسیم میشن. اونایی که تحت عنوان ائتلاف ملی هستن و بیشترشون هم در ترکیه هستن، اینها بیشتر لیبرال و اسلامگرا هستن. اما اسلامگرایی اونها با القاعده و نمیدونم جبهه النصره و سازمان داعش متفاوته. یک گروهی هست که در داخل سوریه وجود داره که اینها را گروه های هماهنگی یا تنسیقیات می نامن. اینها بیشتر ملیگرا و سوسیالیست هستن. در میان این دو کردها وجود دارن که الان در سوریه در واقع دولت کرد رو تشکیل دادن. یه مقداری هم گروه هایی هستن که به خود رژیم بشار اسد وابسته هستن یا با اون نزدیک هستن. من معتقدم غیر از داعش یا همون دولت اسلامی عراق و شام یا جبهه النصره، بقیه گروه ها در ژنو 2 شرکت خواهند کرد و به اعتقاد من کشورهای حامی این گروه ها میان ائتلاف ملی که شامل اسلامگرایان و لیبرال ها هستند و از اون طرف گروه های هماهنگی که شامل سوسیالیست ها و ملیگرا هستند، یک اتحاد و یک رویه یکسانی رو در پیش خواهند گرفت به شکلی که اینا بتونن به شکل یک گروه یکسان در این کنفرانس شرکت کنن. کردها هم بایستی تکلیف خودشون رو مشخص کنن که البته بخشی از کردها در ائتلاف ملی در واقع آمیخته شدن و برخی دیگر هم در تنسیقیات و یه بخشش هم برمیگرده به همون گروهی که دولت تشکیل داده. ولی در نهایت بین این گروه های عمده من معتقد هستم که یک رویه یکسانی در نظر گرفته خواهد شد.
موضع روسیه چی آقای هاشمیان؟ به نظر میرسه تغییری در این موضع به وجود اومده.
من فکر میکنم که روسیه یک تغییری در موضع گیریش نسبت به اسد انجام داده. من دیدم که اصرار گذشته‌ای که باعث اسد باقی مونه الان وجود نداره و روسیه بیشتر بر اینکه گروه‌های مخالف به شکل واحد ظاهر بشن و در کنفرانس شرکت کنن و این مرحله رو بگذرونن داره اصرار میکنه. بنابراین ممکنه بر یک جایگزینی که منافع روسیه رو تامین کنه در سیاست‌های روسیه شک بگیره و اگر این اتفاق بیفته رو ایران خیلی تأثیر گذاره. ایران هم تا ابد نمیتونه از بشار اسد حمایت کنه و بخواد بشار اسد تا ابد در سوریه رئیس جمهور بشه. به همین خاطر من معتقدم که روحانی به خصوص این نظر رو داره که منافع ایران رو اولویت بده در برابر موندن بشار اسد و ممکنه بشار اسد رو قانع کنن که بالاخره بایستی بره.
تحلیل حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب رو شنیدیم در گفتگو با همکارم نادر صدیقی درباره نشست آتی صلح ژنو برای حل بحران سوریه.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و گزارش پایانی ما. نجات دریاچه ارومیه عنوان یک گردهمایی علمی و تخصصی در دانشگاه آزاد برلین بود که در آن علاوه بر تنی چند از مقام‌های دولتی و دانشگاهی ایران، شماری از استادان و کارشناسان چند دانشگاه آلمان هم شرکت داشتند. در این باره بشنویم گزارش همکارم شهرام میریان رو.
دانشگاه آزاد برلین برای نخستین بار شاهد یک همایش علمی و کارشناسی در یافتن راه حل‌هایی برای احیا و نجات دریاچه ارومیه بود. در این گردهمایی بین المللی علاوه بر مقام‌های دولتی و استادان و کارشناسان دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، ارومیه و تبریز، استادان چند دانشگاه آلمانی هم شرکت داشتند. یکی از برپا کنندگان اصلی این همایش دکتر بهروز عبدالوند، استاد روابط بین الملل در دانشگاه آزاد برلین است که در گفتگو با رادیو فردا سدسازی، افزایش سطح زیر کشت پیرامون این دریاچه، حفر بدون مجوز چاهای عمیق سوی کشاورزان و تغییرات آب و هوایی در دنیا را از جمله عوامل خشک شدن آب دریاچه ارومیه ذکر کرده. آقای بهروز عبدالوند سپس در پاسخ به این پرسش ما که چه راهایی را برای نجات دریاچه ارومیه پیشنهاد می کند اینطور می گوید.
اولین مسئله اینه که سدهای جدیدتری رو نسازن، کشاورزا در تصمیم گیری شرکت کنن، به خصوص سیستم آبیاری مدرنیزه بشه یا تولیداتی تولید کنن که آب کمتری نیاز داره، به اضافه اینکه سدهایی که برای تولید برق ایجاد شده با توجه به اینکه این 3 گیگاواتی رو که از سدها گرفته میشه با توربینهای گازی تامین کرد، باید مطالعه بشه آیا استفاده از سدها برای تولید برق مقرون صرفه است و آیا میشه جایگزینش انرژی های نو مصرف کرد، مثلا انرژی خورشیدی یا انرژی بادی. بنابراین باید سهم سدها رو در تولید برق پایین آورد و یه مقدار آب رو رها کرد برای پر شدن حوزه‌های اکوسیستم دریاچه ارومیه.
دکتر بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه آزاد برلین، در ادامه این گفتگو یادآور می‌شود که برای احیای دریاچه ارومیه تنها نباید از دولت انتظار داشت.
لازم است که ما یه مقدار فرهنگ دیالوگ رو در کشورمون پیش ببریم و همه مشکلات رو نه از دولت انتظار داشته باشیم حل کنن. وقتی ما بخشی از مشکلات رو خودمون ایجاد کردیم، به طور مشخص کشاورزا در اون حوزه که اخیراً هم به شدت مخالف اینن که سهم آبشون کم بشه، باید با اونا نشست دیالوگ کرد، باید روشنگری انجام داد و مردم رو که در اون حومه هستن در راه حل هم اونا رو شریک کرد. نیاز به این وجود داره که مردم نسبت به اکوسیستمشون حساس‌تر بشن.
آقای بهروز عبدالوند در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود یکی از نقاط ضعف همایش دانشگاه آزاد در شهر برلین این بود که از نمایندگان کشاورزان اطراف دریاچه ارومیه که یکی از عوامل ایجاد کاهش آب در این دریاچه اند دعوت نشده بود در این گردهمایی حضور یابند و ابراز امیدواری می‌کند آنها در ادامه همایش برلین که قرار است در دانشگاه ارومیه برپا شود شرکت کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم. هر جای دنیا که هستین، روز و روزگار بر شما خوش.